ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست و من کیوان حسینی در خدمت شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. مجله نیمه شب امشب رو در نخستین ثانیه های سه‌شنبه 22 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی، 10 ماه آوریل از سال 2012 میلادی، چون همیشه با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم. بعد از شنیدن خبرها از حسین قویمی بهتون خواهم گفت که چه گزارش هایی رو در این مجله میتونیم با هم بشنویم. آقای قویمی،
با درود فراوان. گزارش اطلاعاتی دولت کره جنوبی میگوید به نظر میرسد کره شمالی خود را برای آزمایش اتمی آماده میکند. این ادعا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای است که اخیراً از کره شمالی گرفته شده است. پیونگ یانگ طی چند روز گذشته خود را برای پرتاب موشک دوربردی به فضا آماده می‌کند که می‌گوید برای قرار دادن ماهواره‌ای در فضا است. اما آمریکا و دولت‌های غربی این اقدام را پوششی برای آزمایش فناوری موشک‌های بالستیکی می‌دانند. دولت آمریکا از چین خواسته است با تحت فشار قرار دادن کره شمالی، رهبران این کشور را از انجام این آزمایش موشکی منصرف کنند. وزیر خارجه ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکره با 5+1 پذیرفته نخواهد شد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده بود که در مذاکرات آتی ایران و غرب، آمریکا و اروپا خواستار تعطیلی فوری تأسیسات فوردو و نیز خروج تمامی اورانیوم 20% غنی شده از ایران خواهند شد. اما علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با وبسایت مجلس ایران ضمن رسانه‌ای خواندن این موضوع تأکید کرده است که گذاشتن شرط و شروط قبل از نشست کاملا بی‌معناست. آقای صالحی همچنین ابراز امیدواری کرده است که گروه 5+1 صادقانه پای میز مذاکره بنشینند. در خبر دیگر، کمیته های داوران و انضباطی روز دوشنبه تیم داماش و تیم پرسپولیس را به خاطر فحاشی و تخلف تماشاگران به جرایم نقدی و کسر امتیاز محکوم کردند. تیم داماش و تیم پرسپولیس هر یک به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. تیم پرسپولیس تهران علاوه بر جریمه نقدی به کسر 2 امتیاز نیز محکوم گردید و نتیجه دیدار دو تیم 0-3 به نفع تیم داماش گیلان اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، کمیته انضباطی برای علی کریمی به خاطر همکاری و همیاری با داور مسابقه 50 میلیون ریال پاداش نقدی در نظر گرفته است. کمیته داوران همچنین عملکرد محمود رفیعی داور مسابقه روز یکشنبه را ضعیف ارزیابی کرده و مدت 4 هفته او را از قضاوت در مسابقات محروم کرده است. در خبر دیگر، شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که شرکت‌های بیمه هنگ کنگ دیگر نخواهند توانست پوشش بیمه نفتکش‌هایی که حامل نفت ایران هستند را تامین کنند. این مسئله موجب خواهد شد کمپانی‌های چینی واردکننده نفت ایران درگیر مشکل جدیدی شوند. در خبری دیگر، پلیس یمن میگوید در جریان درگیری با ستیزه‌جویان القاعده در جنوب کشور 44 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های محلی در منطقه ابیان بیش از 20 تن از کشته شدگان از سربازان دولتی بودند. ستیزه‌جویان القاعده یک روز پس از حمله هوایی نیروهای دولتی به مقرشان در جنوب و شرق یمن به اردوگاه سربازان حمله بردند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد که به دنبال کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت، شبه نظامیان القاعده قصد دارند از کاهش قدرت دولت مرکزی استفاده کنند و نفوذ خود را گسترش دهند. و در خبر دیگر مقامات نیجریه روز دوشنبه اعلام کردند که شمار کشته شدگان انفجار خودروی بمبگذاری شده در شهر کدونا به 36 تن در واقع رسیده است. روز یکشنبه در تعطیلات عید پاک انفجار خودرویی در نزدیکی یک کلیسا 10 تن را کشته و زخمی کرد. 16 تن از مجروحان هنوز در بیمارستانند. کیوان
ممنونم، آخری خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی این برنامه با هم بشنویم. ایران میگوید هیچ پیش شرطی را برای مذاکرات هسته‌ای نمیپذیرد. آیا این مذاکرات به جایی میرسند؟
هنوز نمیدانیم طرفین مذاکره کننده به ویژه طرف جمهوری اسلامیش تا چه حد واقعا میخواد به نتیجه برسه.
تحلیل بهروز بیات مشاور آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را در این برنامه خواهیم شد. این میان کماکان دایره تحریم ها تنگ تر می شوند. گزارشی داریم از مشکل بیمه نفتکش های ایرانی توسط شرکت های هنگ کنگی. بازگشایی پرونده خبرساز بازداشتگاه کهریزک و بازتاب ماجرا برای سعید مرتضوی. واکنش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به حرفهای هاشمی رفسنجانی درباره رابطه ایران و آمریکا. درخواست مصطفی تاج‌زاده برای اعلام اسامی کسانی که حکم مرگ قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را صادر کردند. و ادعای تازه دولت فرار مغزها از ایران کاهش یافته است. همه اینها موضوع گزارش هایی هستند که تا ساعت 12:30 در این برنامه خواهیم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت ایران اعلام کرده که هیچ پیش شرطی را در گفتگوهای شنبه آینده با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه نخواهد پذیرفت. در همین حال کارشناسان و تحلیلگران سیاسی میزان موفقیت گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را بسیار اندک می‌دانند. بهروز بیات کارشناس اتمی و مشاور مستقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی می‌گوید که تجدید گفتگوها گامی مثبت بوده ولی نتیجه بخش بودن آن هنوز روشن نیست. بهروز بیات:
این که اصولا دوباره مذاکرات شروع شده باید امری مثبت تلقی کنیم، اما این که به کجا خواهد انجامید واقعا مشکل است الان قضاوت بکنید، چون ما هنوز نمیدانیم طرفین مذاکره کننده به ویژه طرف جمهوری اسلامیش تا چه حد واقعا میخواد به نتیجه برسه. اگر دقت بکنیم به اتفاقات روزهای اخیر که سر محل مذاکرات، که آیا مثلا در دمشق باشد، در بغداد باشد، چیزایی که معنیش اینه که علل اصول نمیخوای مذاکره بکنی، وگرنه پیشنهاد بغداد از اون بدتر دمشق رو نمیکنی که توش جنگ داخلیه عملا. اگه این به عنوان نشانه بدی خیلی نگیریم، اندکی خوشبینانه به موضوع نگاه بکنیم و فرض کنیم که قصد کنار آمدن داشته باشند، در این صورت بازگشت به طرح گام به گام که جمهوری اسلامی سر یه موضوعاتی اول کوتاه بیاد و در ازای اون غرب پاره ای از تحریما رو تخفیف بده یا بردارد.
اگرچه دستور کار گفتگوهای استانبول کاملا اعلام نشده، ولی به گفته منابع خبری ظاهرا غرب تاکید داره که جمهوری اسلامی برای نشان دادن صمیمیت و جدیت در حل دشواری‌های اتمی باید چند کار رو انجام بده، از جمله توقف کامل غنی‌سازی 20% و انتقال بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده به یک کشور سوم تا بشه گفتگوها رو پیش برد. با توجه به چنین خواسته‌های آقای بیات، شما ظرفیت دولت ایران رو برای پذیرش این خواسته‌ها چگونه ارزیابی می‌کنین؟
دومیشو اون که انتقال اورانیوم 20% غنی شده به خارج باشد، من شدیداً تردید دارم که جمهوری اسلامی قبول بکند، چرا که این ذخایر اورانیوم غنی شده که در اختیار رژیم جمهوری اسلامیه، اینو در واقع به عنوان یک امتیاز، یک
آقای لاریجانی گفتن ذخایر استراتژیک،
بله مثلا به عنوان ذخایر استراتژیک نگاه کنید، ذخیره که اگه قرار است برای راکتور پژوهشی تهران باشه، این ذخیره استراتژیکی نیست. یعنی که اگر رژیم جمهوری اسلامی موضوع تأمین سوخت راکتور پژوهشی تهران رو سیاسی نمی کرد، قاعدتا می توانست از روسیه، کشور دوستش، اینو تهیه بکنه. باید توجه داشته باشیم که هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت و قطعنامه های شورای حکام ممنوع نمی کند که ایران سوخت راکتور پژوهشیش تأمین بکنه. حالا اینو به عنوان یک ذخیره استراتژیک تلقی کردن در واقع یک جوری لو دادن اینه که من به این ذخایری که دارم به چه عنوان نگاه میکنم. سوخت یک راکتور پژوهشی که چیز استراتژیک که نیست، که این حد اکثر میتونی باش رادیو دارو درست کنی، اهمیت استراتژیک به اون معنی نداره. تا حالا هم تونستن تهیه کنن. در واقع از این لحاظم هست که گفتم احتمال این که رژیم قبول بکند که اورانیوم غنی شدهش، حالا چه 5%ش چه 20%ش، اقلا در مراحل اولیه خیلی تردید دارن که قبول بکند. آنچه که میتونه مطرح باشه مثلا توقف غنی‌سازی، با توجه به اینکه توقفش هنوز معنیش قطع نیست، تازه معنیش هم قطع کلی غنی‌سازی نیست، غنی‌سازی فقط در بخش 20% و تا حدی که خبر دارم در فردوه، و از این لحاظ روی میتونه یه قدمی باشه به عنوان یک اعتماد سازنده به عنوان قدم اولیه.
ارزیابی بهروز بیاد، مشاور مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی رو در مصاحبه با همکارم نادر صدیقی با هم شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اجرای شدن تحریم‌های اروپا علیه ایران تا کمتر از 3 ماه دیگر، شرکت‌های بیمه هنگ کنگ میگویند نمیتوانند تانکرهای حامل نفت ایران را بیمه کنند. این در حالی است که چین مشتری اول نفت ایران با اعمال تحریم‌ها علناً مخالفت کرده است. همزمان به نوشته خبرگزاری رویترز، ژاپن و کره جنوبی، دو کشور دیگر آسیایی وارد کننده نفت ایران، کوشیدند راهی برای دور زدن تحریم‌ها بیابند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
شرکت بیمه دریایی کلوپ حفاظت و غرامت چین که بیش از 1000 کشتی را زیر پوشش خود دارد، هفته پیش به خبرگزاری رویترز گفت این شرکت از آغاز ماه ژوئیه در تابستان امسال که قرار است تحریم‌های اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته شود، تانکرهای نفتی ایران را بیمه نخواهد کرد. انجمن کشتیداران هنگ کنگ می‌افزاید بیمه کنندگان هنگ کنگی هم جای همتایان چینی را پر نخواهند کرد. شمار مشتریان شرکت‌های بیمه هنگ کنگی مستعمره سابق بریتانیا تا همین اواخر بسیار بیشتر از خریداران شرکت‌های بیمه چینی است و بسیاری از کارخانه‌های اروپایی در هنگ کنگ دفتر دارند. به نوشته رویترز، ترکیب تحریم‌های اروپا علیه تهران توان مشتریان نفت ایران را برای سرمایه‌گذاری، خرید و حمل و نقل نفت خام این عضو اوپک کاهش داده است. فشارهای فزاینده غرب سبب شده بسیاری از خریداران نفت ایران از میزان واردات خود بکاهند، اما به نوشته رویترز مشکل بیمه می‌تواند کل صادرات نفت ایران به مشتریان آسیایی‌اش را متوقف کند. همین نگرانی ها موجب تقویت روند افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی در سال جاری به میزان فراتر از 13% شده. صاحب کلوپ های حفاظت و غرامت در کشورهای مختلف کشتیدارانی هستند که با احداث این نهادها کشتی های خود را در برابر مخارج هنگفت، صدمات شخصی و شکایت های مربوط به پاکسازی آبهای آلوده بیمه می کنند. رویترز می نویسد مطابق تخمین کارشناسان، تانکرهای بزرگ که توان حمل 2 میلیون بشکه نفت خام دارند باید بالای 1 میلیارد دلار بیمه شوند تا بتوانند بار خود را به بیشتر بندرهای جهان تحویل دهند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را با هم شنیدیم. رسانه‌ها در ایران از به جریان افتادن دوباره پرونده بازداشت کهریزک خبر می دهند. بازداشتگاه کهریزک البته. پرونده‌ای که 3 متهم اصلی دارد. سعید مرتضوی، قاضی که نمایندگان مجلس میگویند با حکم رهبری تعلیق قضایی شده و البته حکم جنجال برانگیز ریاست سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده، حیدری فر، دیگر قاضی تعلیق شده در اصفهان به اتهام استفاده از سلاح غیر مجاز که بازداشت است، و حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد که این روزها به عنوان مستشار یکی از شعب دادگاه‌های جنایی کشور مشغول به کار است. رویا کریمی مجد از این موضوع گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنوید.
تنها 3 ماه دیگر تا برگزاری دومین سالگرد قتل محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی فر باقی مانده است که دادستان کل کشور خبر می‌دهد پرونده سعید مرتضوی، یکی از 3 قاضی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک، همچنان باز است. غلامحسین محسنی ژی، سخنگوی دستگاه قضایی، روز دوشنبه در 28 نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح روند پرونده سعید مرتضوی گفت: پیش از این نیز گفته بودم که برای این فرد قرار منع تعقیبی صادر شد. این قرار به دادگاه رفت اما توسط شکات مورد اعتراض قرار گرفت و به این ترتیب دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کرد. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه، زمانی که قرار منع تعقیب نقض می شود معنی آن این است که پرونده مجدداً به دادسرا باز می گردد و به تبع آن این فرد مجدداً تعقیب می شود. در همین حال رسانه‌ها در ایران خبر دادند که رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران برای سعید مرتضوی، معاون پیشین دادستان کل ایران و دادستان سابق تهران، در پرونده بازداشتگاه کهریزک قرار جلب صادر کرده است. بر اساس این قرار سعید مرتضوی در دادسرای تهران تفهیم اتهام و پرونده او برای محاکمه به دادگاه فرستاده می‌شود. وکیل خانواده محمد کامرانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که آقای مرتضوی پیش از این نیز در دادگاه حضور پیدا کرده بود. به جریان افتادن پرونده سعید مرتضوی همزمان شده است با طرح 13 وزیر کار در مجلس شورای اسلامی. 20 نماینده مجلس با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی، خواستار استیضاح وزیر کار به دلیل این انتصاب شدند. انتصابی که گفته می‌شود با درخواست مستقیم محمود احمدی نژاد صورت گرفته است. سعید مرتضوی پس از تعلیق از قضاوت در دستگاه قضایی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد. در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک تاکنون تنها چند مامور انتظامی دخیل در اتفاقات این بازداشتگاه محاکمه شدند که 2 تن از این ماموران به اعدام محکوم شدند، اما خانواده های 3 قربانی اصلی این بازداشتگاه از خون هر دوی آنها گذشتند. بازداشتگاه کهریزک که محل نگهداری شمار زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات 10 ریاست جمهوری بود، به دنبال افشای بدرفتاری، کشته شدن برخی از بازداشت شدگان و نیز اتهام تجاوز جنسی به برخی از دستگیر شدگان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دلیل غیر استاندارد بودن تعطیل شد. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک فقدان ظرفیت زندان اوین بوده است. او علت مرگ 3 تن از بازداشت شدگان روز 18 تیر ماه 1388 را اطلاعی آنها به بیماری مننژیت دانسته بود، اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را خلاف واقع دانست.
گزارش رویا کریمی مجرو با هم شنیدیم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در واکنش به گفتگوی اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی با فصلنامه مطالعات بین المللی درباره رابطه ایران و آمریکا، میگوید که آیت الله خمینی در همان زمان با این موضوع مخالفت کرده بود. از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم میگوید که از حرفهای آقای هاشمی برداشتی جنجالی شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراً گفت که در زمان حیات آیت الله خمینی در نامه‌ای از او خواسته بوده که درباره 7 مسئله کلیدی از جمله برقراری دوباره رابطه ایران و آمریکا تصمیم گیری کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید آیت الله خمینی با پیشنهاد هاشمی درباره رابطه با آمریکا مخالفت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه واکنش‌ها به نقل خاطره اکبر هاشمی رفسنجانی درباره رابطه با آمریکا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اضافه کرده که موضوعی که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده تنها خاطره‌ای بوده که آیت الله خمینی در این خصوص به ایشان نامه‌ای داده و آن را نپذیرفته است. این مقام نظامی افزوده که علاوه بر مخالفت آیت الله خمینی با پیشنهاد هاشمی رفسنجانی در آن زمان، بعداً این نظر مورد تایید آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی هم قرار نگرفت و رابطه با آمریکا هرگز در دستور کار نظام نبوده است. هفته گذشته برخی از رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه شرق بخشی از گفتگوی یک ماه پیش اکبر هاشمی رفسنجانی با فصل نامه مطالعات بین‌المللی را منتشر کردند که در آن آقای هاشمی به لزوم روابط خوب با کشورهای همسایه و همچنین نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی در زمان حیات وی اشاره می‌کند که از او می‌خواهد تا زمانی که در قید حیات هست مسئله رابطه با آمریکا را حل کند. انتشار این مطلب با واکنش تند بعضی از مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد و جملگی ضمن انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی صلاحیت تصمیم گیری در این باره را فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای دانستند. اما از سوی دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این موضوع واکنش نشان داده و به گزارش سایت خبر آنلاین گفت آنچرا که آقای هاشمی مطرح کرده تنها یک خاطره بوده و منظورش فضای امروز کشور نیست. او اضافه کرده که برداشت‌هایی که از این خاطره شده برداشت‌های جنجالی بوده است. این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که به گزارش خبرگزاری مهر اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فراکسیون اقلیت مجلس گفته که انتظار نداشته که واکنش‌ها به سخنانش در این حد باشد و حرفایش در مورد رابطه با آمریکا هم چیز جدیدی نیست.
گزارش رضا جمالی رو با هم شنیدیم. مصطفی تاج‌زاده از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار اعلام نام کسانی شد که احکام مرگ قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را صادر می‌کردند و به گفته او در اختیار وزیر اطلاعات وقت و معاون امنیت او قرار می‌دادند. وی پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با صدها تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی اصلاح طلب بازداشت و زندانی شد. بهروز کارونی و گزارشی درباره اظهارات تازه مصطفی تاج‌زاده.
مصطفی پور محمدی در روزهای اخیر اصلاح طلبان را متهم کرد که به گفته او در قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70 خورشیدی دست داشتند. تا کنون به طور رسمی از داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری به عنوان قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نام برده شده است. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری اول آذر سال 77 در منزل خود در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. پس از فروهرها در روزهای 12 و 18 آذر همان سال اجساد دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده پس از چند روز بیخبری در جاده‌ای در اطراف تهران پیدا شد. با این حال برخی از ناظران معتقدند که شمار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بسیار بیش از این 4 نفر است. پس از وقوع این قتل‌ها ابتدا ریشه آنها به خارج از ایران نسبت داده شد. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت نمی‌تواند باور و قبول کند قتل‌هایی که اتفاق افتاد بدون یک سناریوی خارجی باشد. در این حال پس از مدت کوتاهی وزارت اطلاعات عوامل این قتل‌ها را افراد خودسر در بدنه این وزارتخانه نامید و اعلام کرد که این پرونده در حال پیگیری است. سیر پرونده به آنجا انجامید که اعلام شد سعید امامی مشاور وقت وزیر اطلاعات و معاون امنیت سابق آن وزارتخانه در ارتباط با این موضوع دستگیر شده و سپس گزارش‌ها حاکی از آن بود که او در زندان خودکشی کرده است. در این حال شماری دیگری از اعضای وزارت اطلاعات مانند مصطفی موسوی کاظمی، مهرداد علیخانی، خسرو براتی و اکبر خوشکوش بازداشت شدند. در این میان به گفته دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح، سعید امامی در تاریخ 31 خرداد 78 در زندان اوین با داروی نظافت خودکشی کرد و جان سپرد. سایر متهمان نیز محاکمه و محکوم به قصاص نفس یا زندان شدند، هرچند که بعدها اعلام شد که این احکام نقض شدند. به نوشته سایت نوروز، مصطفی تاج‌زاده سوالات دیگری را نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسیده است. از جمله اینکه علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات و سعید امامی در آن زمان احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می‌کردند؟ تعداد ایرانیانی که در طول فعالیت ستاد قتل‌های زنجیره‌ای قیابان به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد و عدم رسیدگی قوه قضاییه به پرونده قتل پیروز دوانی و مجید شریف که در نیمه دهه 70 خورشیدی به قتل رسیدند نیز در پرسش‌های مصطفی تاج‌زاده مطرح شده است. آقای تاج‌زاده با طرح این سوال که دولت محمد خاتمی دیه چند تن از قربانیان را به خانواده‌هایشان پرداخت کرد، از رئیس بازرسی کل کشور پرسیده است که آیا او مانند روح الله حسینیان، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی و دیگر مریدان آیت الله مصباح یزدی، مقتولان را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می‌داند؟
گزارش بهروز کارونی را با هم شنیدیم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
سال هاست که از پدیده فرار مغزها و خروج نخبگان و متخصصان از ایران به عنوان چالشی اجتماعی یاد می شود. حالا معاون علمی رئیس جمهوری ایران ادعای تازه‌ای را مطرح می کند. او می گوید در دولت آقای احمدی نژاد آمار خروج نخبگان از کشور کاهش پیدا کرده. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتر.
معاون علمی رئیس جمهوری ایران می گوید میزان خروج نخبگان از ایران کاهش پیدا کرده. نسرین سلطانخواه که رئیس بنیاد ملی نخبگان هم هست، روند خروج نخبگان از کشور را نزولی اعلام کرده و گفته در حال حاضر خروج نخبگان جوان ایرانی از کشور از 40% به 20% رسیده است. اینهارا خانم سلطانخواه در شرایطی میگوید که ایران همواره در صدر فهرست کشورهایی قرار داشته که با چالش فرار مغزها روبرو هستند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیل کرده برای خروج از ایران اقدام می کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس، می گوید اعداد و ارقام دولتی در ایران معمولاً با واقعیت ملموس جامعه همخوانی ندارد.
دولت آقای احمدی نژاد در حقیقت با اعداد و ارقام و شاخصهایی که ارائه میده یک مشکل بزرگ داره و اینه که اینا اکثراً با واقعیت‌های خیلی مشخص و ملموس جامعه نمیخونه. این آخریش هم یکی از اونهاست. برای اینکه اگر قرار باشه که چنین کاهشی در خروج نخبگان از کشور مشاهده شده باشه، این مستلزم اینه که شرایطی که باعث میشده که نخبگان ایرانو بذارن و به کشورهای دیگه برن، اون شرایط به طور ملموس و عینی و مشخص عوض شده باشه. این شرایط در واقع هم میتونن شرایط علمی و دانشگاهی باشن و فشارهایی که در اون محیط ها هست یا امکاناتی که در اون محیط ها هست، هم میتونن فشارهای سیاسی باشن و یا وضعیت اقتصادی و بازار کار در ایران. هیچ کدوم از این عوامل در یکی دو سال گذشته بهبود چشمگیری که نداشتن هیچ. در همه این زمینه‌ها ما یه نوعی به قهقرا رفتن جامعه ایران رو مشاهده کردیم. نه تنها آمارهای بین‌المللی این را نشون نمیدن، یعنی آمار بانک جهانی و کشورهای توسعه یافته که به طور منظم ارقام مربوط به مهاجرت و جابجا شدن نیروهای متخصص و مهاجر را در تمام دنیا اعلام می‌کنند، ایران سالهاست که در صدر کشورهایی که نسبت به جمعیتش متخصص به دنیا میفرسته.
این جامعه شناس وضعیت خروج نخبگان از ایران را آینه تمام نمای شکست سیاستهای جمهوری اسلامی ایران میداند.
جایگاهی که ایران امروز داره در خروج متخصصان یک نوع در واقع شکست برای یک کشور است. این هر کشوری در دنیا که این آمار را داشته باشه در حقیقت آینه تمام نمای شکست یک جامعه است در جذب نیروهای نخبه و نیروهایی که میتونن در توسعه اون کشور فعالانه مشارکت بکنن. اگر ما به 30-40 سال پیش برگردیم، ما کشورهایی داشتیم که در اون فرار مغزها به اون صورتی که در ایران وجود داشته، مثل کره جنوبی، مثل برزیل، شیلی، افریقای جنوبی. این کشورها همه تونستن از طریق اقدامات مؤثر سیاسی، علمی یا اقتصادی نه تنها این روند رو کند بکنن یا متوقف بکنن، بلکه باعث بشن اون عده‌ای هم که از کشور خارج شده بودن یه بخششون برگردن. این کشورها بهشون میگن کشورهای برنده جدید. اما کشورهایی هستن مثل ایران، مثل الجزایر، مثل مراکش که کماکان کشورهایی هستن که بازنده هستن.
تورم، گرانی و بسته بودن فضای سیاسی و پژوهشی و دانشگاهی در کشور از جمله دلایلی است که کارشناسان برای خروج جوانان از ایران می‌آورند. بیکاری و از همه مهمتر بیکاری تحصیل کرده ها هم این مجموعه دلایل را کامل می‌کند. موضوعی که در سخنان هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران هم بر آن تاکید شد. سعید پیوندی، جامعه شناس.
فرار مغزها، خروج نخبگان یکی از اون چهره‌های بیرونی است که به راحتی میشه شرایط جامعه ایران را درش دید. چون اگر جامعه ایران شرایط مناسبی داشت، شرایط مطلوبی داشت، اقتصاد خوبی داشت، سیاستی داشت که در واقع مورد علاقه مردم بود، جامعه علمی داشت که درش پژوهش به طور وسیع مورد استقبال بود و محققین مورد فشار قرار نمی گرفتن یا از آزادی عمل برخوردار بودن در دانشگاه، دیگه اینا لازم به خارج شدن از کشور در واقع نبود براشون.
هر سال تعداد زیادی از جوانان ایرانی در جستجوی فرصت‌های بهتر برای کار و تحصیل کشورشان را ترک می کنند. جمعیتی میلیونی که در بیشتر نقاط جهان پراکندند.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدیم. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که تا ساعت 12 و در واقع 45 دقیقه میتونید کماکان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید و در ادامه مجله نیمه شب بعد اینکه خبرها رو شنیدیم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 12:30. حسین قویمی مسئول خبرهای رادیو فردا در این ساعت به من پیوسته در استودیوی خبر تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده و بعدش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
با درودی دیگر بار، گزارش اطلاعاتی دولت کره جنوبی میگوید به نظر میرسد کره شمالی خود را برای آزمایش اتمی آماده میکند. این ادعا بر اساس تصاویر ماهواره ای است که اخیراً از کره شمالی گرفته شده است. پیونگ یانگ طی چند روز گذشته خود را برای پرتاب موشک دوربردی به فضا آماده می‌کند که می‌گوید برای قرار دادن ماهواره‌ای در فضا است. اما آمریکا و دولت‌های غربی این اقدام را پوششی برای آزمایش فناوری موشک‌های بالستیکی می‌دانند. دولت آمریکا از چین خواسته است با تحت فشار قرار دادن کره شمالی رهبران این کشور را از انجام این آزمایش موشکی منصرف کند. یک گزارشگر لبنانی روز دوشنبه در نزدیکی مرز سوریه به ضرب گلوله از پای درآمد. علی شعبان فیلمبردار لبنانی که برای شبکه تلویزیونی الجدید کار می‌کرد در خاک لبنان در حال تهیه گزارش بود که مورد اصابت گلوله قرار گرفت. به گفته مقام‌های امنیتی ظاهراً تیراندازی از مرز سوریه به سوی خاک لبنان انجام شده است. روز دوشنبه همچنین دو فرد سوری و یک مترجم ترک در نزدیکی اردوگاه پناهجویان سوری در خاک ترکیه بر اثر تیراندازی مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها این تیراندازی نیز از سوی خاک سوریه انجام شده است. در خبر دیگر، شرکت‌های بیمه دریایی هنگ کنگ تا 3 ماه آینده که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرا می‌شود دیگر قادر به پوشش کامل بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران نخواهند بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که شرکت‌های بیمه هنگ کنگ دیگر نخواهند توانست پوشش بیمه‌ای نفت کش‌های کامل نفت ایران هستند را تأمین کنند. این مسئله موجب خواهد شد کمپانی‌های چینی وارد کننده نفت ایران درگیر مشکل جدیدی شوند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر USS انترپرایز به عنوان دومین ناو آمریکا در منطقه رهسپار خلیج فارس شده است. یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین روز دوشنبه گفت که این ناو به همراه ناو ابراهام لینکلن از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مقابله با دزدان دریایی پشتیبانی خواهد کرد. در طول یک دهه گذشته این 4مین بار است که همزمان 2 ناو آمریکایی در خلیج فارس حضور می‌یابند. در خبری دیگر، کمیته‌های داوران انضباطی روز دوشنبه تیم داماش و تیم پرسپولیس را به خاطر فحاشی و تخلف تماشاگران به جرایم نقدی و کسر امتیاز محکوم کردند. تیم داماش و تیم پرسپولیس هر یک به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. تیم پرسپولیس علاوه بر جریمه نقدی به کسر 2 امتیاز نیز محکوم گردید و نتیجه دیدار 2 تیم 0-3 به نفع تیم داماش گیلان اعلام شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، کمیته انضباطی برای علی کریمی به خاطر همکاری و همیاری با داور مسابقه 50 میلیون ریال پاداش نقدی در نظر گرفته است. کمیته داوران همچنین عملکرد محمود رفیعی داور مسابقه روز یکشنبه را ضعیف ارزیابی کرده و مدت 4 هفته او را از قضاوت در مسابقات محروم کرده است. و در خبری دیگر، وزیر خارجه ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکره با 5+1 پذیرفته نخواهد شد. کیوان.
ممنونم از حسین قویمی. شنیدیم تازه ترین و مهمترین خبرها رو. میریم سراغ بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک که مثل همیشه توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده و برای دومین بار در مجله نیمه شبی که در نخستین ثانیه‌های سه‌شنبه پخش میشه، در واقع در نخستین ساعت روز سه‌شنبه پخش میشه، به طور معمول بازپخشش رو میتونید با هم بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه ابتدا چند خبر در حوزه کتاب میشنوید و سپس با مهمان ویژه این هفته همراه خواهیم شد. عبدالعلی دستغیب، منتقد و نویسنده ساکن تهران، مهمان ویژه من در این هفته خواهد بود. و اما اخبار کتاب. بودا زیر شیروانی که رمانی کوتاه و شاعرانه درباره زن ژاپنی جوونیه که به آمریکا مهاجرت و با مردی که هرگز ندیده ازدواج میکنه، به عنوان برنده امسال جایزه مهم پن فاکنر در آمریکا انتخاب شد. این جایزه معتبر ادبی از سال 1981 به یاد ویلیام فاکنر، رمان نویس و نویسنده داستان کوتاه آمریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل اهدا میشه. فرزاد فربود، مترجم آثار داستانی، به خبرگزاری ایسنا گفته که شاهکارهایی از ادبیات فانتزی تخیلی رو به فارسی ترجمه میکنه. این مترجم گفته که آثاری از ری برادبری، آسترید لیندگرن و فیلیپ کی دیک رو به فارسی ترجمه و از سوی نشر کتاب پنجره و انتشارات پریان منتشر خواهد کرد. در آخرین روزای سال 1390 بود که یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات داستانی ایران درگذشت. سیمین دانشور که با رمان‌هایی مثل سووشون و جزیره سرگردانی و همینطور ساربان سرگردان و چند مجموعه داستانش شهرت و احترامی بسیار بین اهل کتاب در ایران پیدا کرده بود. سیمین دانشور نویسنده شیرازی تبار زمانی رئیس کانون نویسندگان ایران بود و بسیار در ضربان جریانات روشنفکری ایران قرار داشت، اما در سال‌های بعد از انقلاب به عزلتی بیشتر خودخواسته رفت. این بانوی نویسنده بارها در نقد و نوشته‌ها به عنوان پیشرو ادبیات داستانی مدرن خونده شد. مهمان این هفته من عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس و نویسنده 40 کتاب در حوزه نقد ادبی، اما نظر دیگری درباره آثار خانم دانشور به عنوان داستان نویس معاصر داره. اگرچه گفتگوی ما به فقط خانم دانشور ختم نشد. نخستین پرسش من این است که قبل از هر چیز میخوام بپرسم که آیا شما خانم سیمین دانشور رو رمان نویسی مدرن میدونید، اونگونه که بعضی از منتقدین درباره ایشون میگن؟
خانم دانشور به نظر من رمان مثلا مدرن ننوشته، یعنی اگر اون سوشون و زده سرگردانی رو در نظر بگیریم، یه رمان رئالیستی قرن 19 جزیره سرگردانی هم از نظر فن رمان نویسی سال زیاد داره و رمان مدرن تلقی نمیشه. خب البته خانم دانشور هم ترجمه کرده، هم داستان کوتاه نوشته، هم سووشون و جزیره سرگردانی رو نوشته. طبعا وقتی ما بخواهم ارزیابی بکنیم باید مجموعه کار ایشون رو در نظر بگیریم. مثلا ایشون آتش فروش رو در زبانی می‌نویسه، یه انشاء نویسی. بعد شهر چون بهشت هست که چند تا داستان کوتاه قابل توجه درش هست. بعد مثلا میدین در بعد از کتاب سوشون از ایشون مجموعه داستان کوتاه داره به کی سلام کنم که انتشارات خارجی چاپ کرده. همون زمان ها هست که تریلوژی ایشون اول و دومش چاپ میشه. یه مجموعه سه تا داستانیه که گذری سرگردانی هست و ساروان سرگردان. بعد بعدم مثلا باز کنیشون چند داستان کوتاه هم نوشتن.
خب با در نظر گرفتن مجموعه این آثار و نوشتهای خانم دانشور، اهمیت ایشون در ادبیات داستان ایران چیه؟
به نظر من در دو قسمت ایشون اهمیت داره، یکی از نظر انشا و طرز نوشتن، یکی از نظر وضعیت زنها. یعنی در واقع پیش از ایشون البته کسانی بودن که از زنها قصه نوشتن، شعر گفتن، ولی نوشته های خانم دانشور زنها خودشون رو بهتر نشون میدن، چون در جامعه ما قبلا زنها نه خودشون مایل بودن و مردسالاری اجازه میداد، قصه خوندن هم برای زنها مناسب نبود. بنابراین موقعیتی که خانم دانشور رای فروغ و روزاد یا داستان نویسای زن امروز نشون میدن و مینویسن، همه برای نشان دادن وضعیت زن جدید، زن جدید ایرانی که میتونه دانشگاه بره، میتونه در جامعه حضور پیدا کنه، میتونه سخنرانی کنه و به هر حال حتی اونجوری که در جزیره سرگردانی هست میتونه شوهر خودشو انتخاب بکنه بدون توجه به آرا و افکار والده. یکی دیگه همین نوشته دانشور است در دوشون که بهترین کارشه.
بله آقای دستخیب ساله، من هم در همین بخش اتفاقا مرتبط با همین رمان سووشونه. درباره این رمان خب خیلی صحبت شده، نقد نوشته شده و دارای ارزش‌های بسیاری دانسته شده. شما از منظر نقد مدرن ادبیات داستانی این رمان رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟
در واقع داستان سووشون دو سویه داره. یک قسمت سیاسی است که یوسف خان مالک یکی از مالکین شیراز وارد عرصه سیاست میشه. شخصیت پردازی دانشور در این زمینه فوق‌العاده ضعیفه. وقتی نگاه بکنیم میبینیم که یوسف اصلا تپیکی نمونه نوعی نیست و چهره این یه ملغمه از دکتر مصدق، خلیل ملکی و جلال آل احمد. سویه دیگر سوباشون به خانه شوهر رفتن یه دختر دبیرستان دیده شیرازیه که بعد سه فرزند پیدا میکنه، بزر بزرگش خسروه و وقت مصادف میشه با مثلا مرگ شوهرش، میپذیره که رفتار شوهرش، رفتار اجتماعی شوهرش درست بوده و بعد که من تلافی میکنم انتقام میگیرن و به دست خسرو تفنگ میدن. به نظر من صدای مزاحمه، همچنین مثلا با بافت کلی داستان نمیخونه. وقتی نگاه میکنیم از نظر فمینیزم میبینیم که در واقع تو مرتبه نویسنده در میگرده به مرد سالاری و بنابراین تصویر جریان میشه. این قسمت سوباشون هم ضعیفه.
بنابراین نقطه قوت رمان سووشون، مهمترین اثر خانم دانشور رو شما در چه بخشایی میبینید؟
قوتش اونجاست که بافت کتاب ریز باف و مینیاتوری هست. انشاش خیلی با اتیکیته در خلاف جلال آل احمد، بیشتر شاعرانه و قدیمیه. ما تا گاهی حرفای شاعرانه جاذبی هم داره. از همه مهمتر این که به دیگران نویسندگان زن بعد از خود این راه رو باز کرد که جرأت داشته باشن که منویات خودشون و تمایلات خودشون و حس زناتی خودشون رو بیان کنن. داستانه ایشون همه رئالیستی رومانتیک هست، رمان مدرن، رمان جویسه یا آثار مارسل پروس. مثلا خانم دانشور مانتالیته یا ذهنیت مدرن نداشت. ایشون بزرگ علوی، صادق چوبک، اینا همه متعلق به او دوره بودن، اینا همه شون توجه داشتن به نویسندگان اواخر قرن 19، ولی در دوره جدید با پیدایش بودلر و کسانی مثل بکت، مثل جویس، مثل راسل پروس، اینا همه اعتبارات واژگون شد. در حالی که در بزرگ علوی و در خانم دانشور و در مثلا صادق چوبک همون روال ما قبل مدر حکم کنه. کتاب های مثل کلیدر، آثار ساعدی، آثار خود جلال الرحمن، اینا همه متعلق قرن نوزدهم هستن. اما کتابی که میشه گفت که رمان مدرن به فکر هدایت که در این فضا حرکت کنه و تمام او ارزش ها واژگون شده.
یه در نویسندگان ایران در 100 سال اخیر پیدا شدن، یه کارا کردن، اهمیت محلی داره جز آثار هدایت. بقیه نه فرم تازه نویسندگان رو وجود بردن، نه مسئله مثلا خیلی تحلیلی، چون رمان درام باید تحلیلی باشه نه انشایی. این چیزایی که به اسم رمان در ایران نام برده میشه اینا رمان نیست، اینا داستانهای کوتاهی است که بحث پیدا کرده.
آنچه شنیدید گفتگوی من با عبدالعلی دستغیب، نویسنده و منتقد سرشناس ساکن تهران، درباره آثار ادبی سیمین دانشور بود. با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.